بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین، صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافداه، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. همان گونه که در تواریخ اسلام آمده است، امروز دهم ماه مبارک مصادف است با رحلت بانوی اسلام خدیجه کبرا، همون زن بزرگواری که در زمان محرومیت پیغمبر و فشار دشمن در کنار حضرت بود، همون زنی که تمام اموال و ثروت خود را فدای اسلام کرد، همون زنی که اولین زن در جهان بود که به پیغمبر اکرم ایمان آورد، زنی که بانوی مادر بانوی اسلام فاطمه زهرا سلام الله علیها بود. در اون وقتی که مسلمانان مجبور بودند در اون شکاف کوه در محاصره اقتصادی و اجتماعی دشمن 3 سال زندگی کنند، در کنار پیغمبر بود و در همون جا بیمار شد و به رحمت ایزدی پیوست. درباره عظمت خدیجه کبرا همین یه روایت رو براتون بخونم بس. در حدیثی که در سفینة البحار نقل شده است، این است که پیغمبر اکرم میخواست از جبرئیل در یکی از صحنه ها جدا بشود. جبرئیل مطلب دیگری هم داری؟ عجیب صحبتی است. جبرئیل عرض کرد یا رسول الله، سلام من و سلام خدا را به همسرت خدیجه برسان. چه مقامی است، چقدر عظمت داره، سلام من و سلام خدا. امیدواریم انشاءالله زندگی این بانوی اسلام درسی باشد برای همه زنان، مردان، مخصوصا جوانان. بریم به سراغ بحث تفسیریمون. جوامعی که در عالم زندگی می کردن وقتی فاسد و مفسد می شدن، خداوند مهلت بهشون می داد خودشون اصلاح کنن. مهلت تمام می شد اصلاح نمی کردن، خدا مهلت رو تمدید می کرد تا زمانی که قابل اصلاح بودن. اما وقتی به جایی می رسید که هیچ گونه قابلیت نمیماند، آیا جزای اونها جز از میان رفتن چیز دیگری بود؟ نه تراوتی به قول شاعر، نه تراوتی، نه برگی، نه گلی، نه سایه دارم، متحیرم که دهقان به چه کار هشت ما را. میگه وقتی چوب درختی خشک شده، نه تراوت داره، نه برگ داره، نه گل داره، نه سایه داره، میبرند، هیزم آتش میکنند. جوامع انسانی هم همینطوره، وقتی به چنین حالتی برسه سرنوشتش همینه، یا سونامی میاد، یا زلزله میاد، یا جنگ های جهانی میاد، یا آتش فشانه ها میاد، یا جنگل ها میسوزد و به شهرها سرایت میکنه. بشر در مقابل اینها ضعیفه، هرچی هم صنایع داشته باشه جلو این حوادث نمیتونه بگیره. یه صاعقه ممکنه یه شهر آتش بزنه. نوح پیغمبر در سوره نوح نفرین میکنه برای قومی که 950 سال اینا رو به سوی خدا دعوت کرد، یا اقلیتی قبول بقیه نه. اما نفرینش هم حکیمانه است. رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، خدایا احدی از اینها رو زنده نذار. چرا؟ انتقامی؟ نه، انک انتظرهم، اگر اینا بمونن، انک انتظرهم یذلوا عبادک، این مؤمنانی هم که به من ایمان آوردن اینا رو هم گمراه میکنن. ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، بچه های اینا هم در آینده مثل خود اینا هست، نه خودشون در مسیر حقن نه نسل های آینده. خدای اینا رو از بین ببر، خدا حکیمی روی حساب کتاب. منتها این اقوامی که در دنیا گرفتار عذاب الهی شدن دو دسته بودن، بعضی از دنیا رفتن، آثارشون موند، کاخها، خانه‌ها، زراعت‌ها موند، بدنهاشون هم نیمه جان مرده باقی ماند، مثل قوم فرعون. قوم فرعون که از دنیا رفتن بدنهاشون روی آب نیل بود، کاخها و زراعت‌ها و ثروت‌هاشون ماند، رسید به بنی اسرائیل. کم ترکو من جنات و عیون، چقدر باغ‌ها و چشمه‌ها و ثروت‌ها و کاخ‌ها، کذالک اورثناها قوما آخرین، اینا رسید به دست بنی اسرائیل. یه دسته اینطور بودن، اما یه گروه از بین رفتن همه چیزشون رو خداوند در اون عذاب از بین برد. از جمله قوم ثمود، قوم صالح، حضرت صالح پیغمبر قوم ثمود بود، و همچین قوم شعیب که موضوع بحث ماست. اینا وقتی رفتن چیزی از اونها باقی نماند. قرآن تعبیرش اینه، میگه کعلم یغنو فیها، چنان از بین رفتن که گویی هرگز در این مکان کسی نبوده، نه خانه‌ای، نه شهری، نه اجسادی. صاعقه های پی در پی آمد، لرزه بر همه چیز انداخت و ویران کرد، اینها رو هم متلاشی کرد و به هر طرف افتادن. کعلم یغنو فیها، برادران طلاب بدونن یغنو از ماده غناست، غنا بالمکان یعنی فلانجا اقامت کرد، میگن از ماده غنا هم گرفته، غنا یعنی بینیازی. وقتی شما یه جایی بمونی بی نیاز از محل میشی. کعلم یغنو فیها یعنی گویا هرگز در اینجا اقامت نداشتند. همه چیز نابود شد، همه چیز از بین رفت. پناه بر خدا. همون عذابهایی که هر زمان در انتظار همه هم میتونه باش. خب از این مسئله من بگذرم. شعیب پیغمبر یه بحث دیگری هم داره با موسی بن عمران برای تکمیل بحث‌های مربوط به اصحاب مدین. این بخش رو هم باید بدونیم. این بخش در سوره قصص ضمن 7 آیه بیان شده. از آیات سوره قصص استفاده می شود. شعیب بعد از آنی که اون جمعیت نابود شدن، با اون گروه ایمان آورندگان برگشت به مدین. اونجا رو یواش یواش آباد کردن. اواخر عمر شعیب بود، پیر شده بود، ناتوان. برای امرار معاش مقدار گوسفند و دام تربیت کرده بود. خودش نمی توانست اینها را ببرد کنار چاه آب شهر و سیراب کند. دختران شعیب بر می داشتن می رفتن اونجا. وقتی که همه چوپانها گوسفندان سیراب می کردن، اطراف چاه خالی می شد، اونا می آمدن نزدیک، از باقی مونده آبهای سایر چوپانها استفاده می کردن. موسی بن عمران چه رقم شد پیوند با محضر پیغمبری مثل شعیب پیدا کرد. موسی دوران جوانیشه، در مصر زندگی میکنه، شعیب در مدین شاماته، از هم دور نسبتاً. اما یه حادثه پیش آمد که این حادثه سبب پیوند موسی جوان با شعیب پیغمبرش. موسی بن عمران نگاه کرد در پایتخت مصر، دید دو نفر با هم دعوا دارن میکنن، یه نفر از فرعونیان، یه نفر از بنی اسرائیل. مرد فرعونی به این بنی اسرائیل میگه بیا این هیزم ها رو بر دوش بگیر ببریم کاخ فرعون. برده بودن، ذلیل دست فرعونیان بودن. اون مرد اسرائیلی قبول نمیکنه، دعواشون میشه. موسی جلو میاد برای اینکه حمایت از مظلوم کنه، اینا رو از هم جدا میکنه. اون مرد فرعونی حمله به موسی میکنه، موسی یک مشت به سینه او میزنه، میفته نقش بر خاک. از قرائن استفاده میشه موسی تصمیم بر کشتن او نداشت، هرچند مستحق بودن اینا. ولذا بعدن اظهار ناراحتی کرد. داستان درگیری موسی با اون مرد فرعونی به معنی بس مفصله. بعدن بهش گفتن موسی دربار فرعون با خبر شده، یکی از اونها رو تو کشته ای، بمانی نابود خواهی شد، فرار کن. یک کار اشتباه، البته ما میگیم ترک اولا نه اشتباه، این سبب شد که موسی در بدر بشه. گاهی انسان یه کار کوچکی انجام میده، یه عمر در بدری داره دیگه. در بدر شد، حرکت کرد و بدون آذوقه و برگ درختان میخورد و علف صحرا میخورد و خودش رو رسون از مصر به شام، به سرزمین مدین. خب یه کار انجام داده در به در شده، اما یه کار خوبم انجام میده همه چیز نصیبش میشه. نگاه کرد کنار چاه، یه مقدار آب خورد و سیراب شد و یه گوشه تماشا میگرد ببینه چه خبره. خدایا من در این شهر تک تنها، نه آشنایی دارم، نه دوستی دارم، نه زندگی دارم، نه پولی دارم، هیچی، سرنوشتم چه خواهد شد؟ یه وقت نگاه کردی دختران شعیب آمدن برای اینکه گوسفندان رو سیراب کنن، نمیشناخت اینا رو، دید گوشه ایستادن، آمد نزدیک و ما خط بکما، کارتون چیه؟ منظورتون چیه؟ گفتن که ما آمدیم گوسفندان رو آب بدیم و اینا به این زودی به ما نوبت نمیدهن. آیه 23 سوره قصص رو بخوانم. ولما ورد ما امدین وجد علیه امتا من الناس یسقو، وقتی آمد در کنار چاهی که آب مردم مدین از اون چاه گرفته می شد، دید جمعیت زیادی هستن از چاه استفاده می کنن. و وجد من دونهم امرأتین تذودان، دید دو تا زن جوان ایستاده اند و گوسفنداشون دارن حفظ می کنن پراکنده نشن. موسی آمد جلو و قال ما خط بکما، شما برای چی اینجا معطلی؟ قالتا لا نسقی، ما نمیتونیم گوسفندانمون رو آب بدیم، حتی یستر الرعا، تا همه این چوبانا برن تازه نوبت ما بشه. برای اینکه موسی نگه مگر شما پدر ندارید، برادر ندارید، خودشون جلو جلو عذرشون آوردن. و ابونا شیخون کبیر، پدر ما پیر است و ناتوان، یعنی برادری هم نداریم، ناچاریم ما بیاییم زندگی پدر رو خودمون رو اداره کنیم. موسی یه کار خیلی کرد، آمد جلو، اولا اعتراض کرد به اونها، غیرتتون کجا رفته؟ حمیتتون کجاست؟ خب چرا نمیذارید اینا سیراب بشه، گوسفندانشون رو برن؟ چوپان ها عصبانی شدن، گفتن اگر خیلی دلت سوخته بیا برو با این دلو از شعاب بکش بده به اینها. روایت داره دلو به قدری بزرگ بود 10 نفر 10 نفر اون رو می کشیدن بالا. موسی تک و تنها، اون جایی که امداد الهی باشه، یه انسان گرسنه کار 10 نفر رو میکنه. ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا مئتین، قرآن میگه اگر 10 تا آدمی با ایمان باشه بر 20 آدم با ایمان باشه بر 200 غلبه میکنه. نیروی ایمان نیروی عجیبی هست. همه تعجب کردن این جوان از کجاست، تک و تنها این کشید بالا و گوسفندان این دو دختر سیراب کرد و در پناه خدا آمد تو سایه دیوار نشست. خب بعد از این چی میشه؟ دعا کرد، اما دعاش هم درس عبرت، نگفت خدایا چنین کن، خدایا چنان کن، امر از صیغه امر استفاده نکرد. قال رب اینی لما انزلت الی من خیر فقیر، آیه 24 فسقا لهما، سیراب کرد اونها رو. ثم تولا الى الظل، رفت در سایه دیوار، فقال رب خدایا انی لما انزلت الی من خیر فقیر، خدایا من نیازمندم. همین، نگفت چه بکن، خدایا من محتاجم، در اینجا هیچی ندارم دیگه، خودت میدونی. در همین موقع بود یه وقت دید یکی از این دو دختر برگشت. آیه 25، فجاعت و احداهما تمشی علی‌استحیا. دختر آمده خجالت میکشه، پیام پدر رو به موسی بده. علی‌استحیا یعنی خجالت میکشید، حیا میکرد. قالت، صدا زد به موسی، ان ابی پدرم یدعو کل یجزیک اجر ما سقیت لنا. پدرم گفته بیا مزدتو بگیر، برنامه رو تماشا کنید. موسی برای مزد کار نکرده، اما شعیب سرش به حسابه، میگه حالا که این خدمت کرده ما مزد خدمتشو بهش بدیم. حالا فکر کنید کسانی هستند که این همه مزد کارگر و کارمندو میخورن، این همه حق و حقوق از بین میبرن، یه دلو آب از چاه کشیده، اونم برای خاطر خدا، نبره مزد، میفرسته دنبالش بیا مزدتو بگیر. فلما جاءه وقص علیه القصص قال لا تخف. آمد اونجا نشست و دید جوانی است مؤدب. از کجا میایی؟ اهل اینجا نیستی؟ کارت چیه؟ مقصدت چیه؟ سرنوشتت کدامه؟ سوال کرد ازش، داستانش رو گفت. من تحت تعقیبم از طرف فرعونیان، میخوان خونم رو بریزن. قال لا تخف، نترس، اینجا امن و امان، کسی هم تو رو پیدا نمی کنه. نجوت من القوم الظالمین، نجات پیدا کردی. خب تا اینجا ببین چقدر درس ها به ما میده. آمد برای خدمت شعیب، میگن این تو آیه نیست، تو روایته، تو تاریخه، که وقتی این دختر شعیب حرکت میکرد، از جلو حرکت میکرد، موسی از عقب سر. نخواست اندام یه دختر جوان رو از زیر حجاب ببینه، گفت بیا از عقب سر، من جلو میرم، بگو دست راست دست چپ، آدرس رو همینطور بگو من میرم. حالا فکر کنید شخصی مثل موسی در آستانه نبوت میگه نباید من نگاهم بیفته به این بدن، تحریک آمیز ممکنه باشه. حالا اونهایی که با این بدحجابی ها، با این بیحجابی ها، با این زرق و برق ها، با این لباس های نامناسب، در مقابل جوانانی که پایه های اعتقادشون هم ممکنه متوسط باشه، چه سرنوشتی در انتظار این جامعه است؟ هیچ میدانید آمار طلاق به شدت بالا رفته؟ چرا؟ یه علتش همین صحنه هاست، به همسر خودش قانع نیست، سبب می شود همسرش ناراحت میشه، تقاضای طلاق میده، بچه ها بی سرپرست میشن، آینده بچه ها چه میشه، آینده این دختر چه میشه، آینده اون شوهر چه میشه. یه عاملش همین بدحجابی ها و بیحجابی ها، فساد اجتماعی رو باید از ریشه حل کرد. اونایی که میگن آقا نباید هیچ گونه برخوردی بشه، اشتباه میکنن. یا تجربه ندارن یا دارند و نمیخوان از اون تجربه استفاده بکنن. موسی بن عمران این صحنه رو دید. حالا آمد و در اونجا چه شد؟ برای اینکه بس طولانی نشه میذارم برای فردا. یه نکته ای را هم لازم میدونم در پایان بگم. گاهی این رسانه ها و تیترهای روزنامه ها کار دست انسان میده. در بعضی از جرائد نوشتن که فلان کس یعنی بنده، گفتم در مناطق گرمسیر مردم یه روز روزه بگیرن یه روز روزه بخورن، 50% تخفیف ماه رمضان. حالا از کجا ناشی شده؟ از اینجا که آقایی به ما از ما استفتا کرده، سوال کرده من ناتوانم نمیتونم روزه بگیرم. ما جواب دادیم اگر ناتوانی نمیتونه همه روز بگیری یه روز در میان بگیر. آیا ما برات آزادی دادیم به همه که روز در میان در مناطق گرمسی روزه بگیرن؟ اگر ناتوانی و نمیتونی همه شو ترک نکن، لااقل نصفش که میتونی به جا بیار. بعد میفته دست یک خبرنگار تیتری بهش میده، فلان کس گفته مناطق درمسیر یه روز در میان روزه بگیرن. چرا این کار میکنن؟ واقع مطلب رو منتقل کنن. تو شهرش مطلب درسته، اما همون تیترش خوندن بعضیا گمراه شدن. امیدوارم انشاءالله خداوند به همه امانت کامل مخصوصا در نقل اخبار بدهد و بتوانیم انشاءالله زندگی خودمون رو توأم با امانت در تمام جنبه ها حفظ بنماییم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.